با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب مکاشفه فصل 8. موضوع اصلی این فصل عبارت است از باز کردن هفتمین مهر. در فصل 8 باز کردن هفتمین مهر را خواهیم داشت که 7 فرشته را می‌بینیم که 7 شیپور را خواهند نواخت. در ارتباط با 4 شیپور در این فصل خواهیم خواند. پس از اینکه در فصل 7 به مهر زده شدن بر 2 گروه از نجات یافتگان اشاره کردیم، اکنون شاهد باز کردن مهر هفتم خواهیم بود. فقط مهر هفتم باقی مانده که بایستی باز شود. این مسیری است که یوحنا برای بقیه کتاب مکاشفه مشخص کرده، به طوری که نمیتوانیم منحرف شویم. مجموعه های هفتایی را خواهیم داشت. در واقع 4 مجموعه هفتایی است که مربوط به ایام مصیبت عظیم می باشند. یوحنا 6 مجموعه اول را معرفی می کند و سپس 1 فاصله در مسیر حوادث است که کمکی می باشد برای بهتر فهمیدن آن مجموعه ها، و در نهایت باز کردن هفتمین مجموعه معرفی مجموعه هفتای بعدی است که به این معنا می باشد که این مجموعه ها به یکدیگر مرتبط و وابسته هستند و در واقع همگی به همان ایام تعلق دارند. هیچ دلیلی ندارد که هیجان زده شده و در مورد این حوادث افترا کنیم. همانطور که قبلا گفتیم، همه اتفاقات از فصل 4 به بعد مربوط به آینده هستند. در مکاشفه فصل 1 آیه 19 گفته شد اتفاقاتی که پس از این بایستی رخ دهند. ما در زمانی زندگی می کنیم که مربوط به چیزهایی است که اکنون هست، یعنی در دوران کلیسا، و به یک معنا می توان گفت آنچه مربوط به آینده است به ما ارتباطی ندارد و نباید ما را نگران کنند. بسیاری از افراد می گویند می ترسم کتاب مکاشفه را مطالعه کنم. اعتراف می کنم و قبول دارم با شروع حرکت 4 سوارکار اتفاقاتی وحشتناک و داوری ترسناکی را مشاهده می کنیم که بر روی این زمین خواهد آمد. آنان آنچنان عظیم و ترس‌آور هستند که حتی خواندن آنها نیز بر فکر انسان تأثیر می گذارند. اما می توان حداقل بدانیم که در کجا هستیم. اینها حوادثی هستند که پس از اینکه کلیسا زمین را ترک کرد اتفاق خواهند افتاد. اگر شما یک فرزند خدا هستید، با روح القدس مهر شده اید تا به نزد عیسی مسیح برده شوید در زمانی که کلیسا از روی این زمین برداشته می شود، قبل از اینکه ایام مصیبت عظیم شروع شود. این همان امید مبارک کلیسا می باشد. 7 شیپوری که در اینجا معرفی خواهند شد، شدت زیاد مصیبت عظیم را آشکار می کنند. 7 مهری که باز می شوند، داوری را به همراه می آورند که نتایج طبیعی فعالیت های انسان گناهکار جدا از خدا می باشند. 6 مهر داوری طبیعت را به همراه خود دارد. 7 شیپور آشکار می کند که خدا به طور مستقیم و به طور موافق طبیعی یک نژاد عصیانگر را داوری می کند. 7 مهر، 7 شیپور، 7 شخص و 7 جام غضب همگی مربوط به همان ایام مصیبت عظیم می باشند که از زوایای دیگر نشان داده می شوند. 1. در 7 مهر داوری را می‌بینیم که نتیجه فعالیت خودسرانه انسان است. داوری خدا بر انسان گناه آلود خواهد آمد. در اولین مهر سوارکار بر اسب سفید را دیدیم که نشان دهنده یک صلح دروغین بود. در نامه اول تسالونیکی فصل 5 آیه 3 نوشته شده است: در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهم برد. مهر دوم حرکت اسب سرخ جنگ بود. جنگ پدید می آید چون در درون قلب انسان است. بسیاری از مردم فکر می کنند که اگر تمام اسلحه ها، ارتش ها و سلاح های اتمی را از مردم بگیریم، آنگاه صلح را بر روی زمین خواهیم داشت. دوست من، جنگ در قلب انسان است و نیاز دارید برای اینکه به جنگ ها پایان دهید، قلب انسان را تغییر دهید. با صراحت بگویم که من اعتماد بیشتری به یک مسیحی دوباره متولد شده واقعی سلاح در دست دارم تا اینکه یک شخص نجات نیافته که سلاحی ندارد. چون با اینکه سلاح ندارد ولی هنوز هم میتواند قربانی خود را از بین ببرد. میبینیم که جنایت درون قلب انسان میباشد. دو، در هفت شیپوری که در این فصل خواهیم دید، میبینیم که داوری عمل مستقیم خدا است. سه، وقتی به هفت شخص برسیم، داوری را خواهیم دید که نتیجه جنگ شیطان بر ضد خدا میباشد. شیطان در آن ایام به طور آشکار فعالیت خواهد کرد. چهار، در هفت جام غضب داوری نهایی ایام مصیبت عظیم را خواهیم دید که فعالیت مستقیم خدا است، چون انسان و شیطان به مخالفت و شورش بر علیه خدا برخاستند و خدا هر دوی آنان را داوری خواهد نمود. اکنون که به این بخش از کتاب مکاشفه می رسیم که شاهد استفاده از سمبول ها هستیم، اجازه دهید به یاد داشته باشیم که سمبول نشانه ای از یک واقعیت است. خواهیم دید که شباهت عجیب و زیادی میان بلاهای مصر در زمان موسی و شیپورهای داوری خدا وجود دارند. از نظر استدلالی کاملا منطقی است نتیجه گیری کنیم که اگر بلاهای زمان موسی واقعی بودند، پس بلاهایی نیز که در ایام مصیبت عظیم نیز اتفاق می‌افتند، واقعی خواهند بود. سمبول‌هایی که در اینجا استفاده شده اند، سمبول‌های واقعیت هستند که اتفاق خواهد افتاد. زبان صریح نمی‌توانست برای ما آشکار کند که ایام مصیبت عظیم چقدر وحشتناک و غم‌انگیز خواهد بود. بسیار دشوار است که آن را شرح داد و فراتر از بیان آشکار است و بنابراین خدا از زبان سمبولیک برای توضیح آن استفاده کرده است. خوب است به خاطر بسپاریم که این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است. اکنون او را در یک مقام جدید داوری مشاهده خواهیم نمود. سمبول هایی که در اینجا به کار رفته اند، سمبول هایی مبهم و نامعلوم نیستند که بتوان آنها را توسط شیپورهای خاص تفسیر و نظرات به ظاهر منطقی و فریبنده از هم پاشید و پراکنده ساخت. هرگاه سمبول هایی در این کتاب به کار رفته اند و سمبول های گوناگونی را میبینیم، کلید اصلی برای معنی نمودن آنها را نیز خواهیم دید. کتاب مقدس توضیحات را فراهم خواهد ساخت و نیازی ندارید که از تصورات و افکار خودتان برای درک و فهم این سمبول ها استفاده نمایید. کتاب مکاشفه آخرین کتاب در کتاب مقدس است، چون یک دانش عملی و واقعی به 65 کتاب قبل از آن ضرورت ابتدایی برای درک و فهم زبان زنده آن می باشد. احساس خوبی ندارم وقتی میبینم که یک مسیحی تازه ایمان فوراً پس از مدت کوتاهی تعلیم دادن کتاب مکاشفه را شروع میکند. چرا چنین شخصی ابتدا به آغاز کتاب توجه نکرده و بررسی کتاب پیدایش را شروع نمیکند؟ هر کتاب دیگری را برای بررسی انتخاب کنید ولی با کتاب مکاشفه آغاز نکنید. همانطوری که میدانید در این برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا اکنون پس از بیش از 5 سال بررسی دیگر کتاب‌های کتاب مقدس به بررسی کتاب مکاشفه رسیده ایم. بنابراین ایمان دارم که اکنون این حق را داریم کتاب مکاشفه را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم. من به شیوه دیگری غیر از این عمل نخواهم کرد. در نامه دوم پتروس فصل 1:20 گفته شده است: اما بیش از همه چیز این را به یاد داشته باشید که هیچ کس نمی تواند به تنهایی پیشگویی های کتاب مقدس را تفسیر کند. نبایستی کتاب مکاشفه را با خودش یا در خودش تفسیر کنید. 65 کتاب قبل از آن دارید. سمبول ها به ما داده شدند، ولی باید به یاد داشته باشیم که این سمبول ها نشانه واقعیت ها هستند. بازگردن هفتمین مور 7 شیپور را نشان می دهد و تمام کتاب نیز به همین شیوه منظم شده است. اگر به ساختار کتاب توجه کنید، از تعصب و افراطی‌گرایی در مورد این کتاب حفظ خواهید شد و دیگر مطمئناً به عنوان یک مسیحی نخواهید گفت کتاب مکاشفه ترسناک است و می ترسم. این کتاب نباید باعث ترس و وحشت شما شود. در واقع بایستی باعث آرامش و آسودگی شما شود. من خدا را شکر می کنم که این دنیای وحشی و گناه آلود را داوری خواهد نمود. شیوه و روشی که انسان این دنیا را به انحراف و نابودی کشیده و از آن محیطی آلوده و بازیچه دست خود ساخته است، روزی داوری خواهد شد. سپاسگزار خدا هستم که این دنیا را داوری خواهد کرد و با عدالت و انصاف آن را داوری می کند. این حقی است که با شناخت آن تسلی و آرامش خواهیم داشت. گاهی مردم از ما می خواهند که در این برنامه های بررسی کلام در مورد بعضی حوادث، خطاها و اشتباهاتی که در دنیا اتفاق می افتند صحبت کنیم. کار ما این نیست که از طریق این برنامه ها در مورد هر اشتباهی قضاوت کنیم. کار ما این است که کلام خدا را در میان بگذاریم و این کاری است که من نیز در اینجا انجام می دهم. خدا روزی این دنیا را درست و مرتب خواهد نمود. کار من در مورد هیچ چیزی در دنیا داوری نیست. خوشحالم که این کار بر عهده خداوند است. او این دنیا را هدایت و درست خواهد کرد و اوست که داوری را انجام خواهد داد. شاید شما از این واقعیت خوشحال نباشید که عیسی مسیح مهربان روزی داوری خواهد کرد. قبلا دیدیم که غضب بره دنیا را به وحشت خواهد انداخت. دوست من، وقتی درباره عیسی مسیح مهربان صحبت می کنید، بهتر است که با او به خوبی آشنا شوید. او برای شما مرد، او شما را دوست دارد و می خواهد شما را نجات دهد. ولی اگر شما او را نخواهید، به شما میگویم که یک داوری وحشتناک در انتظار شما خواهد بود. شاید کسی در اینجا بگوید شما سعی میکنید مردم را بترسانید. مایلم شما را بترسانم تا وارد بهشت آسمانی بشوید اگر بتوانم چنین کاری کنم. ولی میدانم که شما شاید این موضوع را به راحتی قبول نداشته باشید یا نسبت به واقعیت آن شک و تردید داشته باشید. اما دوست عزیز، داوری بر این زمین خواهد آمد. من میگویم هللویا، حمد و ستایش شایسته خداست. خوشحالم که داوری میآید و خدا اجازه نخواهد داد دنیا به همین شیوهی که اکنون هست به پیش برود. مدت بسیار طولانی است که به این روش ادامه یافته و لازم است که تغییر کند. باز کردن هفتمین مهر، معرفی 7 شیپور. اولین آیه فصل 8 شرح می دهد وقتی که هفتمین مهر باز شد چه اتفاقاتی افتادند. در مکاشفه فصل 8 آیه 1 می خوانیم: هنگامی که بره هفتمین مهر را گشود، نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود. نزدیک نیم ساعت در آسمان سکوت برقرار بود. خداوند عیسی مسیح فرمان می دهد. او مهر هفتم را باز می کند و صدای شیپورها یکی پس از دیگری شنیده خواهد شد. اما در ابتدا به مدت نیم ساعت در آسمان سکوت حاکم خواهد شد. خداوند از آسمان همه کارها را هدایت خواهد نمود. بایستی در تمام کتاب مکاشفه به این نکته مهم توجه داشته باشیم. این دید را از دست ندهید که در واقع کتاب مکاشفه خداوند عیسی مسیح را در جلالش به عنوان داور تمام زمین معرفی می کند. ممکن است گاهی فریب بخورید زمانی که او را فقط به عنوان عیسی مهربان به ما معرفی کنند که همیشه اعمال خوب انجام می داد و در واقع نیز چنین هم بود، ولی همچنین روزی غضب بره را نیز خواهیم دید. همان برهی که یحیای تعمید دهنده درباره او در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 گفت: نگاه کنید که بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. انسان ها به خاطر اینکه گناهکارند گم شده و از دست رفته نیستند، بلکه آنها گم شده و محکوم هستند، چون عیسی مسیح را که برای ایشان مرد رد کردند. حتی اگر شما در ابدیت گم شده و از دست رفته و عیسی مسیح را نپذیرفته باشید، او برای شما مرد و شما قربانی او را برای خودتان بی ارزش و بی فایده محسوب کرده اید. شما خون عیسی مسیح را زیر پاهای خود لگد مال کرده اید وقتی چنین دیدگاهی را نسبت به او داشته باشید. این یک موضوع جدی است. خداوند عیسی مسیح دستور توقف در همه جا آسمان و زمین را می دهد. هیچ چیز نمی تواند بدون اجازه و فرمان او حرکت کند. او قبلاً به نیروهای طبیعت روی زمین دستور توقف داده بود، زمانی که فرمان مهر زدن و نجات دو گروه مشخص را اعلام کرد. اکنون برای یک مدت کوتاه یک آرامش و سکوت در فعالیت‌های داوری دیده می‌شود. توقفی کوتاه در حرکت است. این آرامش و سکوت قبل از طوفان می‌باشد. چرا این سکوت عجیب اتفاق می‌افتد؟ صبر خدا به پایان نرسیده است. وقتی که شش مهر باز شدند و طبیعت عکس العمل های قدرتمند و شدید نشان دادند، حتی انسان های شجاع نیز برای مدتی ضعیف شدند. عیسی مسیح به آنان فرصت داد تا توبه کنند، اما همچون فرعون که وقتی بلایی پایان می‌یافت، قلب خودخواه او دوباره به وضعیت اصلیش بازگشته و سخت می‌شد، بسیاری از انسان‌ها به رفتار و اعمال شریرانه خود و ضدیت با خدا برمی‌گردند وقتی اوضاع آرام می‌شود. شاید حتی خودشان را سرزنش کنند که چرا ترس و ضعف خود را نشان دادند. اما خواهند گفت: فقط یک عکس‌العمل طبیعت بود، اینها از سوی خدا نبود. همه چیز می تواند با دلایل طبیعی توضیح داده شود، و این همان سکوت و آرامش قبل از طوفان است. شخصی گفته است: قدم‌های خدا از رحمت به داوری همیشه آهسته، با بی‌میلی و شمرده شده می باشند. چون خدا دیر خشم است، برای داوری با آهستگی و با بی‌میلی عمل می کند. داوری کار عجیب خدا است. در اشعیا فصل 28 آیه 21 چنین نوشته شده است: خداوند برای اجرای نیات و خواسته هایش هرچند عجیب به نظر می رسد، همان طوری که در کوه فراسیم و در دشت جبعون جنگید، باز هم می جنگد. او کار خود و کارهای اسرارآمیز خیش را به کمال خواهد رسانید. چه چیزی درباره خدا عجیب است؟ این موضوع که داوری می کند. این حقیقت که خدای محبت مخلوقات خیش را داوری می کند. در حزقیال فصل 18 آیه 32 می خوانیم: زیرا خداوند متعال می فرماید: من از مرگ هیچ کس شاد نمی شوم. پس بازگردید و زنده بمانید. این سکوت تغییر و تحول از فیض به داوری را مشخص می کند. خدا منتظر است. همینطور باید گفت که خدا امروز نیز منتظر است اگر شما به سوی او نیایید. شما می توانید به نزد او بیایید چون او یک نجات دهنده پر از فیض و بخشنده است. نواختن هفت شیپور. داوری آماده می شود بر زمین بیاید. این سکوت و آرامش قبل از طوفان داوری است که در ایام خاص بر زمین خواهد آمد. در دوران کودکی هم در محلی زندگی می کردم که معمولاً طوفان‌های شدیدی در آنجا می وزید. پدرم زیرزمینی در خانه من درست کرده بود که هنگام طوفان به آنجا می رفتیم. تقریباً نیمی از دوران کودکی هم را در طی فصل‌های بهار و آغاز تابستان در آن زیرزمین به سر می بردم. به یاد دارم شبی من و پدرم در مقابل در زیرزمین ایستاده بودیم و به طوفانی که نزدیک می شد نگاه می کردیم و هنوز به شهر کوچک ما نرسیده بود. می توانستیم ببینیم که چگونه ابرهای طوفانی به سمت ما می آمدند. ولی قبل از اینکه آن طوفان در محل ما شروع شود، یک سکوت عجیب حکم فرما شده بود. قبل از این سکوت باد و باران آمده بود و رعد و برق هم شده بود. ولی ناگهان همه چیز آرام شد و سکوتی همه جا را فرا گرفته بود. آنگاه باد و طوفان به شدت شروع به وزیدن کرد به طوری که قبلا هرگز ندیده بودم. گردباد نبود بلکه یک طوفان شدید و گسترده بود. من و پدرم به سرعت به داخل زیرزمین رفتیم و به پدرم کمک کردم تا با زحمت در آنجا را ببندد. طوفان به طور ناگهانی پس از آن سکوت کوتاه مدت آغاز شد. می توانم بگویم که مصیبت عظیم نیز به همین صورت بر زمین خواهد آمد و در اینجا توسط نواختن شیپورها که موضوعات فصل 8 الی 11 آیه 2 می باشند نمایندگی شده است. فرشته‌ای در کنار قربانگاه با آتشدانی برای بخور. این هفت فرشته به عنوان یک گروه خاص به ما معرفی شدند. من معتقدم که جبرئیل نیز در این گروه است چون به ما گفته شده که او در حضور خدا می ایستاد. وقتی تولد یحیای تمیددهنده را به زکریا اعلام کرد، بر طبق انجیل لوقا فصل 1 آیه 19 چنین گفت: من جبرئیل هستم که در حضور خدا می ایستم. با توجه به اشعیا فصل 6 آیه 1 الی 2، سرافیم نیز به عنوان فرشتگانی معرفی شده اند که در حضور خدا می ایستند. اما به نظر می رسد که این فرشتگان در مقامی متفاوت با سرافیم می باشند چون مأموریت و خدمت آنها کاملا تفاوت دارد. دوستان عزیز، در برنامه آینده حوادثی را بررسی خواهیم کرد که در اثر نواختن شیپورها توسط این فرشتگان بر روی زمین اتفاق می افتند.